بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله عاشره عرض شد که چند تا فرع وجود داره. فرع چهارم که محل بحث ما بود این بود که بل و کذا یجوز الایثار منهما به نسبت الی حصة الکبار ایزن، که فرمودن ممکنه که ابو جد وصیت بکنن نسبت به حصه کبار، که کبار و راست، که از موسی که مورثم هست ارث خواهند برد، وصیت کردند که اون سهم الارثشان در مضاربه قرار بگیره. این اشکالش چی بود؟ عرض کردیم که عرض میکنیم که این چند جور تصور میشه. کسی که وصیت کرده نسبت به حصه کبار، سه جور تصور میشه. یکی این که وصیت کرده که وصی بعد از مرگ ابو جد که موسی هستن، حصه کبار را در مضاربه قرار بده، به این که عقد مضاربه را وصی واقع بسازه. این فقط وصیت کرده که بعد از مرگ این وصی عقد مضاربه واقع بسازه برای اون مالی که به عنوان سهم الارث اون کبار بردن. وصی مثلا ایجاب را میخونه طرف اون کبار، بعد اون عامل هم قبول را طرف خودش میخونه، حالا خود عامل خود اون وصی باشه کسی دیگه باشه. این یک صورته. در این صورت خب این معلوم است که درست نمیاد، جور در نمیاد. ببینیم به چه دلیلی میتوانه که شخص وصیت کنه به شخصی که بعد از مرگ من سهم الارث اون کبار را در جریان مضاربه قرار بده. این وصیت نفوذ داره، نفوذ نداره، اشکالش چیه؟ دلیل نفوذ این وصیت چی میتونه باشه؟ اگر ادله ولایت باشه که در حال حیاتش نسبت به کبار ولایت نداره، تا وصیت کنه که بعد از مرگش اموال کبار را وصی در جریان مضاربه قرار بده، بس ادله ولایت نمیتونه این را درست کنه. اگر نخیر ادله وصیت در نظر بگیریم، ادله وصیت اقتضا میکنه که شخص نسبت به کبار بتونه وصیت بکند، چون اینکه ادله اقتضا میکنه شخص نسبت به صغار بتونه وصیت کنه نسبت به خودشان، نسبت به مالشان، اما نسبت به کبار و اموال کبار ادله وصیت مقتضی نفوذ و صحت نیست. اگه مراد این باشه که وصیت میکنه که بعد از مرگ این وصی یا خودش یک عقد مضاربه ایجابش بخونه، بعد قبولش هم بعدن خود اون کبار بخونن، که به طور عقد فضولی میشه، چون وقتی ولایت نداره نسبت به اونا مثل اجنبی است دیگه، مثل عقد فضولی باشه. اینم خوب درست نیست، برای خاطر اینکه اگر عقد فضولی هست فرقی بین ابو جد و غیر نیست. غیر ابو جد هم میتوانن نسبت مال دیگری عقد فضولی جاری بسازن. پس این است که به هیچ تصوری از تصورات ثلاثه نمیتونیم این را درست بکنیم. بنده اینجا نوشتم که و بل جمله انکان المراد من الایثار به نسبه الی حصة الکبار ولی عیسی به ان یوقع الوصی و عقد المضاربه فی مالهم بعد موته، ما اینجا چند شق کردیم. شق اولش اینه که وصیت کرده که وصی عقد مضاربه را در مال کبار، در سهم الارث کبار بعد موت موسی که ابو جد است واقع بسازه، اینطور وصیت کرده. فالظاهر عدم و استقامته، این درست جور در نمیاد. لأن ادلت ولایت ابو جد، ادله ولایت، لا تقتضی الولایه للکبار فی حال حیاته فضلا اما بعد موته، برای اینکه ادله ولایت ابو جد مقتضی ولایت بر کبار در حال حیات ابو جد نیست، چه برسه به اینکه بعد از موتش نسبت به کبار و اموال کبار ولایت داشته باشه. و عدلت الوصیت ایزن غیر مقتضیتن للولایه علی کبار الوراث، ادله وصیت اگر نیا کنیم اونم مقتضی ولایت بر کبار وراث نیست، بس از اون جهت هم نمیشه درست کرد. والوصیه به ایقاع الوسیل عقد المضاربه فضولیان، اگر وصیت کنه که وصی عقد مضاربه را فضولیان واقع بسازه بعد از مرگ این غیر مختصتن بالاب والجد، این مختص به ابو جد نیست. از هما به نسل کبار و اموالهم اجنبیان کسایل اجانب، برای خاطر که ابو جد نسبت به کبار و اموالشان اجنبی هستن مثل سایر اجانب، فرقی نیست بین ابو جد و اجانب دیگر نسبت به کبار و اموال کبار. پس این است که این شقوق درست نمیاد. و این کانال مرادم اینو اجراء اول جد به نفسه ما عقد المضاربه، یه مراد این است که ابو جد خودشان عقد مضاربه رو واقع بسازن به نسبه الی حصت الکبار، به ان یوقع ایجاب العقد، به این که ابو جد ایجاب عقد مضاربه را خواندن و یوسیال الوسی به ان یلزم الکبار لایقاع القبول، وقت وصیت کردن که ما ایجاب را خواندیم، وصی الزام کنه کبار را که اونا قبول را بخوانن. او یوق الوصی نفس وصی او یوق الوصی او یوق الوصی نفسه القبولم این جانبهم، یا بعد از مرگ این وصی خودش قبول را از جانب کبار بخوانه. ففیه مضاف الی استلزام لفوات الموالات المعتبره بین ایجاب و قبول، این اولا که مستلزم این است که موالاتی که معتبر است بین ایجاب و قبول از بین بره، برای اینکه ایجاب را خود اون ابو جد حالا خوانده، ولی قبول را بعد از مرگش میخوانن، حالا یا کبار بخوانن یا آنکه وصی از جانب کبار بخوانه. این مضاف الی استلزامه لفوات الموالات المعتبره بین ایجاب مزاره و قبولش ان نظاره بطلان حاضر وصیه از لا وچل نفوذها، این وچی برای نفوذ نداره، برای خاطر این که این میگه من ایجاب را خواندم و شما بگو اونا قبول را بخوانن یا خود طرف اونا بخوان، این وصیت به چه دلیلی واجب العمل باشه؟ این نسبت به کباره، نسبت به کبار که وصیت این شخص واجب العمل نیست، اونا خودشان است الناس مسلطون علی اموالهم، خودشان بر مال خودشان تسلط دارن، بخوان مضاربه بدن ندن، خلاصه این دلیلی بر نفوذ این وصیت هم به این ترتیب ما نداریم. ما تمام شقر و این کانال مراد به این کانال مراد من الوصیه بالمضاربه به نحو نتیجه، به نحو نتیجه وصیت کرده بعد از من اموالی که سهم الارث کباره در جریان مضاربه قرار بگیرد، به نحو نتیجه، مثل کسی که وصیت کنه بعد از مرگ من این فرش مال زید باشه که وصیت به نتیجه است، اینم وصیت کرده که به مضاربه به نحو نتیجه علا نحو ایجاب تملیک بعد الموت، همونطور که میگه بعد از مرگ من این فرش مال زید باشه، جان وصیت کرده بعد از مرگ من سهم الارث کبار در جریان مضاربه قرار بگیره. خب مثل اینکه این انشاء است فعلا برای مضاربه من تا به نحو نتیجه از حالا. ففیه مضاف الی ان المسلم بین الفقها عدم و صحت الوصیه العقدیه فی غیر تملیک. فقها گفتن بین که این چون تعلیق داره دیگه، تعلیق بر موته، گفتن که عقد معلق و انشاء معلق که منشأ معلق باشه این فقط در وصیت نسبت به خودش درسته. وصیت بکنه که من مردم فرش ما مال زید باشه، بعد از مرگ من دیگه این تعلیق داره دیگه. انشاء حلاس، منشأ حلاس، ولی منشأ معلق است به ما بعد الموتش. خب اینو فقط گفتن که در وصیت تملیکیه از جانب موسی درسته، گفت بعد از مرگ من این فرش مال زید باشه. یا به عبد مدبر میگه انت حرون بعد وفاتی، خب این مدبره دیگه، اینم معلقه که بعد وفاته. اینه گفتن نسبت به اموال خود موسی عقد تملیکی درسته، ما اینکه تعلیق داره درسته. خب و اما در غیران این تو نیست، اینجا تعلیق نسبت مال خودش نیست، نسبت مال اون وراثه. بله. ففیه مضافان لا ان المسلم بین الفقها عدم و صحت الوصیه العقدیه فی غیر تملیک من الموسی، غیر از اون عقدای دیگه ازش گفتن صحیح نیست. کما ذکره فی الجواهر جلد 28 صفحه 298. صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 298 متعرضه و المستمسک جلد 12 صفحه 451. هم در جواهر هم مستمسک کرده متعرضن که فقط عقدی که مشتمل بر تعلیق باشه از موسی نسبت به اموال خودش اگر تملیک کرد صحیحه، ما غیر از اون دیگه صحیح نیست. ولی اینجا این تعلیق داره نسبت به غیر مال، نسبت مال کبار داره، از حالا مضاربه رو انشاء میکنه منتها معلقا بر موتش. خب یکی اشکال اینه که این مشتمل بر تعلیقه، تعلیق بر موت. دوم این که مضاف الی اعتبار وجود رأس المال حین المضاربه. دوم این که در حین انشاء مضاربه باید رأس المال وجود داشته باشه. انشاء مضاربه حالاست، ولی حالا کبار مالی ندارن که. کی مال مال کبار خواهد شد؟ بعد از این که این مرد و اونا ارث بردن. خب این اشکال دیگه است. مضافه لا اعتبار وجود رأس المال حین المضاربه کما ذکر فی المستمسک همان جلد 12 صفحه 451. بله حالا استقار رو بعدا میخوانیم. انه مناف لقایت الناس، مال استقار پنجمه که میخوانیم، مال فرع چهارم داریم میخوانیم. انه مناف لقایت الناس مسلطون علی اموالهم به نسبت الکبار، این مضافن به این دو اشکال منافات دارستن با قاعده الناس مسلطان الاموالهم، برای اینکه این مخواد حالا که زنده است اموال کبار را در چنبر مضاربه قرار بده که بعد از مرگ این اموال در جریان مضاربه قرار بگیره. این اموال مال اونهاست دیگه، به این مربوط نیست دیگه اون موقع. علاوه از این دو اشکال این منافن لقاعده الناس مسلطون علی اموالهم به نسبت در کبار که محل بحث ماست. خب بنابراین ما نسبت به فرع چهارم ما بحثمان روشن شد که نمیتونیم قبول کنیم که یجوز الایثار من الاب والجد به نسبت الی حصه الکبار که ایشان فرمودن، نه این نمیتونیم قبول کنیم، چنانکه محشین هم بله بله حالا عرض کنم به هیچ وجه این میشه درست کرد. ما تمام شقوق این را عرض کردیم، به هیچ شقی که ما تصور میکنیم، فقط صاحب عروه اشکال که به نظرش آمده این بوده که کسی نگه که این ضرر است بر کبار، برای خاطر که مالشان الی مدت تعطیل و متوقف میمانه، برای خاطر اینکه این ضرر قابل جبرانه، که چون مضاربه از عقود جایز است هر وقت فصل میکنن. فقط نظر ایشان به این اشکال آمده، اشکالان جواب دادن. و حالا اینکه اشکال از جهات دیگه است که ما عرض کردیم، بس هر شقی از اینا که ما تصور میکنیم نمیتونیم ما درست کنیم. این شقوقی بود که به نظر رسید عرض کردیم. ولی ذا هم در حاشیه اعلام نوعان مثل آی بروجردی، امام، آی گلپایگانی، آی خویی، همه خلاصه اشکال کردن به این فرع چهارم که نسبت به حصه کبار این عیسی درست نیست. به علاوه اشکال دیگری که من قبلا عرض کردم، اشکال این بود که اصلا مضاربه به نحو شرط نتیجه اشکال داره، چون مضاربه از عقود پیش ما از عقود اذنیه نیست، از عقود معاوضی است. در عقود معاوضی به طور نتیجه درست نیست، باید ایجاب قبول خوانده بشه. بله. بله. در نه ایشان پذیرفته و فقط یک ایشان خب ایشان فقط نظر ایشان این است که اشکالی که اینجا متصوره همان ضرره، ولی گفت مخیر اشکال متصور اینا نیست، اشکال متصور فقط ضرر نیست تا جواب بدیم از عقود جایز است، اشکال متصور غیر از اینهاست که عرض شد، از این جهت نمیتونیم ما این را قبول بکنیم. این نسبت به فرع چهارم. اگر بگیم عقد فضولیست و ابجد مخصوص نیست، هر کس میتونه کار بکنه. عقد فضولی فضولیست دیگه، ما میخواییم یک حکمی بگیم که تقریبا اختصاص داشته باشه به ابجد. اگر عقد فضولی خب دی فضولی، هر کس این فضولی را بکنه میشه عقد فضولی دیگه، اون اشکال کرد کردن. خب این نسبت به فرع چهارم که فرق نامه. اما الفرع الخامس، فرع خامس در مسئله عاشره این است که و کذا یجوز لهم الایثار بالاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربه بان یکون هو المصابه لا ایقاع عقد المضاربه. این پنجمش این است که وصیت کند ابوجد به این که بعد از من، بعد از مرگ من، مال قصیر را، حالا اینجا اون چهارم کبار بود، این قصیره، مثل مال صغیر را، مال صغیر را در جریان مضاربه قرار بده. دقت کنید تا این معلوم بشه، شما خواهید در جریان مضاربه. اما نمیخواد وصیت کنه که وصی بعدن عقد مضاربه واقع بسازه، نه، خودش الان انشاء مضاربه کرده. همانطوری که وصیت میکرد وقتی من مردم این فرش مال زید باشه، همانطوری که به عبد مدبر میگفت که انت حرون بعد وفاتی، حالا انشاء میکرد حریت را منتها بعد وفاتی، اینجا همانطوره، انشاء مزاره برای خودش میکنه الان منتها معلق بر موتشه. این میشه وصیت به نتیجه تقریبا، این میشه وصیت به نتیجه است دیگه، بعدا لازم نیست کسی بیاد ایجاب و قبول برای مزاره بخانه. اینه تصور کردن. این پنجمینه. بله. یجوز لهم الایثار بالاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربه، اما به این طور، بان یکن هو المصابه، مصابه خود مضاربه است، نه اینکه بعد از مرگ این وصی بیاد عقد مضاربه واقع بسازه به نحو شرط نتیجه، نه وصیت به نتیجه است. اینو میخوام بگیم حالا این چطوریه. بعد نمیشم و مراده ان الوصیت نفسها انشاء المضاربه بعد الموت، خود وصیت انشاء مضاربه است برای بعد از مرگش، نظیر وصیت تملیکیه که انشاء تملیک بعد الموت، که میگه من مردم این فرش مال زید باشه. فهیه وصیت بالمضاربه به نحو نتیجه، این وصیت است مضاربه به نحو نتیجه. این چطوریه؟ به نظر ما فیه اشکالان، دو تا اشکال داره. اشکال اول اشکال تعلیق علی الموت، مضاربه ایست معلق بر موت. فان المسلم بین فاکما ذکرنا ان تعلیق فی المنشأ باطلون، الا فی الموردین و هما الوصیه التملیکیه و العهدیه من الموصی نسبت به خودش. مسلم بین فقهان است که تعلیق در منشأ، تعلیق در انشا که محاله، اما تعلیق در منشأ باطلان، فقط در دو جا، یکی وصیت تملیکیه از موصی نسبت به مال خودش، یکی وصیت عهدیه که بعد از مرگ من مرا کجا دفن کنید، که برای من نماز بخونید، وصیت عهدیه است، دین مرا بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا وصیت عهدیه است. وصیت تملیکیه وصیت که بعد از مرگم فرش من مثل مال زید باشه. گفتن در باب وصیت تعلیق مضر نیست، چه وصیت تملیکیه چه عهدیه، با اینکه تعلیق داره صحیحه، اما در غیر وصیت عهدیه و تملیکیه تعلیق مضر، انجام این مضاربه است، ولی مضاربه است معلق. بله، این یک اشکاله. اشکال دوم، اشکال و عدم وجود رأس المال حین تحقق الوصیه، ای حین انشاء المضاربه، در حینی که مضاربه را انشاء میکنه رأس المال وجود نداره. چون رأس المال چیست؟ رأس المال اون مالی است که وراث بعد از مرگ این به عنوان ارث اسخان برد دیگه. پس حالا چیزی وجود نداره رأس المال. اشکال و عدم وجود المال حین تحقق الوصیه، ای حین انشاء المضاربه، لان القصیر علی الفرض لا مال له الا بعد وفات الموصی، والحال انه یعتبر فی صحت المضاربه وجود المال خارجا حین انشاء المضاربه، حتی انه لا یصح علی ما هو دین فی ذمه الغیر. حتی خانم اول کتاب، اگر خارجا وجود داشته باشه دین در ذمه غیران باشه، رأس المال صحیح نیست. رأس المال باید حین انشاء مضاربه وجود داشته باشه، اینجا وجود نداره. نفوذ انشاء نیست، حین انشاء میزان، حین انشاء. نه، دو تا اشکال دیگه، یکی اشکال نفوذ محل رفت نیست، حین انشاء باید داشته باشه. حین انشاء، حین ایجاب، حین انشاء با استعمال وجود داشته باشه. و این دو تا اشکاله، دو تا اشکال در مستمسکم، دو تا اشکال پیدا کرد، ذکر کرد. حالا دقت کن، و ما ذکرهم من المنع لهما ممنوعون، ایشان همین دوتا اشکال در کلامش هست عروه، ولی گفته قبول نکرده اشکال، گفته فیه منعون. بله، ایشان در اون فر پنجم گفته و کذا یجوز لهما الایصاب الاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربه، همین که عرض کردم به نحو وصیت به نتیجه است، بان یکون هو المصابه، مصابه خود مضاربه است، لا ایقاع عقد مضاربه بعد موته، لکن الى زمان بلوغ و عقل. حالا این که از جعل متعذیت اونا را بحث نداریم. و دعوا عدم و صحت هازن نحمل ایسا، کسی بگه این نحو از ایسا درست نیست، وصیت به نتیجه، لأن صغیر لا مادله، این یک اشکاله، یکی انتقال، انتقال بعد موته کنم، ولا دلیل آ صحت الوصیت العقدیه فی غیر تملیک، دوم اینکه دلیلی بر صحت وصیت عقدیه در غیر تملیک نداریم. حالا اصلا این کنه ایجاب مضاربه الان هم ایجاب تملیک بعد الموت، این دوتا اشکالشان ذکر کرد، اما گفته مدفوعتون بالمن، این دوتا دعوا مدفوعتون قبول نداریم، بخواه هیچ کدام قبول نکنه. اما اینکه وصیت به نحو نتیجه نسبت مضاربه کی گفت صحیح نیست؟ وصیت هرچند که تعلیق داره دیگه، اما ایشان میخوان میگن مختص نیست صحت تعلیق برای اینکه مال خودش بیاد بذر کنه بگه بعد از مرگ من مال زید باشه. نه، وصیت عقدیه تملیکیه، وصیت عقدیه در غیر تملیک هم صحیحه. اگر مضاربه هم گفت انشاء کرد، با اینکه معلقه بر موتش، اینم صحیحه، یعنی اختصاص نداره، صرف مختص نیست صحت عقدیه بر تملیک، بلکه صحت عقدیه معلقه در همون مضاربه هم اگر وصیت کرد صحیح. این تو بخوان فرمان. دومی هم این که کی گفته به این که یعتبر و فی المضاربه وجود رأس المال خارجا حین انشاء مضاربه، نه، بعدا هم اگر به وجود بیاد مال کافی خواهد بود، هر دو رو میخواد قبول نکنه. ولی ما میخوایم بگیم و فعل من امن اون، در من ایشان من هست. شما به چه دلیل میفرمایید؟ این دلیل میخواد میخواید این دعوا بگه هر دو دعوا من دارم ممنوعه. آبا چه دلیل ممنوعه؟ نه، فقهای ما مسلمان گرفتن، ساجور هم تو که عرض کردن در اون صفحه در جلد 28 ذکر میکنن که مسلم است بین فقها، بلکه میگن ضروری است. ایشان میگن که تعلیق در منشأ موجب بطلان الا در وصیت عقدیه تملیکیه که مال موسی مال خودش تملیک کنه. اما این یکی وصیت است به عقد، اونم عقد مضاربه، اونم حالا انشاء میکنه، این انشاءش معلق بر موته، نسبت مضاربه، انشاء مضاربه است معلق بر موت، نه انشاء تملیک معلق. انشاء تملیک معلق بر موت اشکال نداره، اما انشاء مضاربه است معلق بر موت. به چه دلیل شما که این صحیحه؟ اولا و ثانیا به چه دلیل میفرمایید به اینکه در رأس المال لازم نکرده است که این مضاربه وجود داشته باشه؟ واقعا که در اول کتاب، اولام کتاب مضاربه خواندیم که شرایط این بود که رأس المال باید وجود داشته باشه خارج نه، حتی دین فزنبار ایشون قبول نکردن. این است که ما میخوایم بگیم و فل من امن اون، در من ایشان ما قبول نداریم که و مازکر ها من المن الهما ممنوع، اون من ای که ایشان گفته من ایشان برای ممنوعه. خب علاوه بر این که ایشان، خب میرسیم یکی یکی دیگه این اقدام من مطالعه کردم از کنم. اما روایت ایشان علاوه از این که میگه فیه من اون، میره سراغ روایت. حالا دقت کنید، من نه ظاهر، ایشان میگه به این که با این که همین ظاهره، یعنی صحت این که این وصیت عیسی، همین عیسی به نحوه نتیجه ظاهر است از این دو خبر، میخواه بگه این دو خبر هم این طور هم. دو خبر که در باب 92 از اول وصیت خواندیم، خبر اول که سند شما وثق بود محمد ابن مسلم بود، خبر دوم خبر خالد ابن بکر طویل بود. ایشان میگه اون دو خبر هم ظهور دارن در این که این وصیت کرده که بعد از مرگ من مال من در جریان مضاربه باشه به نحو نتیجه. بله، خب اگر این اشکال داشت، خب معصوم نمیفهم، بس من اشکال نداره دیگه. حالا میخوام ببینیم که این دو خبر ظهور در این دارن یا ندارن. الا اینجا البته امام رضوان الله در حاشیه گفته که و هو العمده، قبول کرده این ظهور رو، ولی به نظر بنده این دوتا خبر ظهور در این نداره. حالا بخوانم ببینیم نظر شما این ظهور میاد یا نه، این مهمه. خب خبر اول این است که عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و مال لهم و اذن له عند الوصيه ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال لا باس به من اجل ان ابا قد اذن له في ذلك وهو حي. اینجا صاحب جواهر، اول اشکال ایشان رو عرض کنیم، بعد اون چه به نظر خودم میارسون. صاحب جواهر گفتن که در جلد 28 کتاب وصیت جواهر، در جلد 28 صفحه 298 ایشان گفتن که این وصیت نکرده که بعد از مرگ من مال این سقار به نحو مضاربه باشه مثل وصیت به نتیجه. نه، وصیت کرده که وصی بعد از مرگ این عقد مضاربه واقع بسازه، خودش انشاء مضاربه نکرده، این وصیت کرده به فعل که اونا بعداً واقع بسازن. صاحب جواهر میگه، میگه که ان الظاهره کون المضاربه واقعتا من الوصی باذن من الموسی، مضاربه رو وصی واقع بسازه، لا ان ایجابها قد وقع من الموسی، نه اینکه ایجاب مضاربه رو موسی واقع ساخته باشه. ضرورتشون یه بدیهی است، ضرورت عدم و ثبوت الوصیه العقدیه فی غیر تملیک الا حسب ما عرفته و فی تعریفها تما اصحا یتوهم، این توهم همون اورا یتوهم ان لفظ الموجود فی الخبر نفسه مضاربتون، این فی غیر محله، کسی خیال کنه که این خود هم وصیتش مضاربه است، این فی غیر محله. خصوصا ولم یکن للطفل فی ذلک الحال مالون، اصلا بچه در این حال مال نداره. در جواهری که شما بود کلمه مالون افتاده بود، باید باشه.
ضرورت ان المراد المال الذي يكون لهم بالارسمن. و من هنا قال علیه السلام من اجل ان اباه قد ازن فی ذلک و هو حیون و هو کسری فی عدم کن ما و قامن مزاربتن و اینما ازن فی ها. میگه این خبر کسری است که اون پدر یا جد مزاربه نخوانده خلافند عروه، میگه کسریه، بلکه وصیت کرده که وصی بعد از اون بخوانه. چه اینطور میگن؟ خب بنابراین حرف صاحب عروه مقابل حرف صاحب جواهره. اما به نظر بنده یه چیز دیگه میاد، بنده یه چیز دیگه نوشتم اینجا، نوشتم که و تحقیق ان مفاد موثق محمد ابن مسلم یل وصیت الوصی بالعمل بالمال ما کون ربح بینه و بینهم. به نظر بنده اینطور میاد که این خبر از این جهت اصلا در مقام بیان نیست. این وصیت کرده که بعد از مرگ من مال این بچه ها در جریان مضاربه قرار بگیره، رب هم ما بین تو وصی و اینا باشه، اما کیفیت عقد را اصلا متعرض نیست. به نظر میرسه که وصیت را میخوانه عبارت شه، وصیتش این است که عمل بشه به مال ما کون رب بینه و بینهم، اما کیفیت عقد المضاربه فلم یکن امام علیه السلام من حاضر فی مقام بیان. امام علیه السلام از این جهت در مقام بیان نیست که این عقد مضاربه را آیا اون موسی واقع ساخته یا تو واقع بساز لفظن معاتاتن. یمکنن یوق الموسی الایجاب من قبلهم بعد الموتا، یمکنن یوق الموسی ایجاب من قبلهم والقبول من جانب نفسه لفظن، و یمکن یکون عمله به هذا القصد ایجاب و قبول معاتاتن. حالا من بخوام عبارت شما این چی فهمید؟ عمده فهمیدن از خبره. این از خبر میفهمیم که آیا موسی عقد مضاربه را واقع ساخته معلقاً بر موتش، یا وصیت که صاحب عروه میگه، یا وصیت کرده که وصی واقع بسازه که صاحب جواهر میگه صریح در اینه، یا هیچ کدام. این از خبره. سوئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و اعمال لهم و از نه له له عند الوصي ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم. شما از چی میفهمید؟ آیا اون تو که صاحب عروه میگه میفهمید؟ اون تو که صاحب جواهر میگه صریح هست در اون میفهمید؟ این وصیت کرده به یک شخصی بولده و اعمال لهم و از داده که به مال عمل بشه در جریان تجاری و رپ حاصلم بین اون وصی باشه که خودش عامل میشه و بین وراث کدام میشه؟ بله؟ شما معید ما میشین، نه از اون جهت در مقام بیان نیست. این فقط حتی محط نظرش این بوده بعد از مرگ این مال تعطیل نمانه، این مال در جریان مضاربه باشه و ربحش هم نصفش با مال عامل و نصفش هم مال اون بچه ها باشه. اما اینکه کیفیت عقد مضاربه چگونه است، خودش واقع ساخته یا وصیت کرده که وصی واقع بسازه، از اون جهت اصلا در مقام بیان نیست. یعنی اون جهت ساکته. بنده اینطور میفهمم صاحب جواهر میگه نخیر، وصیت کرده که وصی عقد مضاربه بخونه. عروه میگه نخیر، خودش عقد مضاربه رو خوانده. حالا شما کدامش میفهمید؟ همان که عروه میگه. بله، اشاره به رب که باید باشه، وکی نیست رب. اشاره به رب دلیل نمیشه، اشاره به رب دلیل نمیشه، اشاره که سر تصریح به رب هم دلیل نمیشه. حالا سه محط نظر اون پدر اون جد این هر کس بوده این بوده است که این مال راکت نمانه، در جریان مضاربه باشه و ربحش هم ما بین اون ورثه باشه و عامل. اما کیفیت عقد مضاربه را ساکته، متعرض نیست که آیا اون موسی خودش خوانده کما یقوله العروه، یا اوصا این که وصی بخوانه کما یقوله الجواهر. به نظر بنده از اینجا ساکته. بله بله، کیفیت شما تردزه. بله، من اینطور فکر میکنم کیفیت خبر دوم، اینطور خبر دوم امام رضوان الله علیه اینجا تایید کرده حرف صحابه اوروا را، گفته و هو العمده که این ظهور داره، ولی به نظر من خبر دوم میخونم. این خبر دوم، یا بنی اقبض مال اخوتک الصغار، اقبض مال اخوتک الصغار، پسر بزرگش میگه، و عمل به و خذ نصف الرب و اعطه من نصف. این همینطوره. این فقط نظرش اینه که بعد از مرگش این مال تصرف کنه اون پسره و راکت نمانه و کار بکنه، نصف رب بده نصف. اما اینکه کیفیت عقد مضاربه، آیا خودش خوانده کما یقول الاروه، یا نخیر وصیت کرده که وصی بخونه کما یقول اصحاب الجواهر، یا اصلا از این جهت متعرض نیست. به نظر من اینطوری که اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. اون نظرش اینه که این مال راکت نمانه، در جریان مضاربه باشه، نصف رب با نصف مال ورث. همین. بله. خب بس بنابراین حرف اوروا ما نمیتونیم اینجا حاشیه نداره، یعنی قبول کردن نوعا مثل حرف اوروا ما نمیتونیم قبول کنیم. میگه من حض ظاهر از این دو خبر. خب اینم نسبت به فرع پنجم، بنابراین این مسئله عاشره تمام شد. خبرین میخوان بگن که وصیت مضاربه مثل صغار ممزاست. وصیت مضاربه یعنی شخص چون ولایت داره بر صغار و اموال صغار، اگر وصیت کرد که مالش در جریان مضاربه قرار بدن، این ممزاست و این نافذه، عمل باید بشه. منتها صیغه را که بخونه بحث در این بود که چه نحو وصیتی است. وصیت است به نتیجه که خودش خوانده صیغه مضاربه را، یا به قول صاحب جواهر گفته وصی بخونه، یا به قول مثلا ما که عرض کنه از این جهت در مقام بیان نیست. عرض کردم اینجا دو جور تصور داره. فیمکنن یوق الموسی، بله علی ایجا اجازه امکانش ارز کنم، امکانش این است که یوم کنن یوق الموسی علی ایجاب من قبلهم و القبول من جانب نفسه لفظن، ببخشید وسی، ممکنه بعد از مرگ اینها، ممکنه بعد از مرگ اینها وسی ایجاب بخونه از طرف وسی باشه، ممکنه وسی بعد از مرگ اینها ایجاب بخونه از طرف اونها و قبول از طرف خودش شامل بشه دیگه، فرضینه قبول از طرف خود لفظن. و یوم کنن کن عمله به هازل قصد ایجاب و قبولن معاتاتن، ممکنه به این که اصلا نسیقه هم نخانه، شروع کرد به کار کردن، خب اطراف وسیع هم هست دیگه، ولایت برام بچه هم داره، همان عملش به این قصد هم ایجاب هم قبول است معاتاتن. خلاصه این تعرضی به این که عقد مضاربه چه کیفیت باشه به نظر بنده نداره. خب این مسئله عاشره. اما مسئله هادیه شر ما می‌خواستیم بعضی از مسائل نخوانیم، ولی رفقا میگن حالا ولو اجمالاً بوده بخوانیم بهتره. البته همش هم اینطور نیست که حرف نداشته باشه. الهادی عشر اذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر فالظاهر عدم زمانه و کذا اذا تلف بعد انفصال وجه آخر. حالا اگر مالک مرد خب این عقد مضاربه روی مبنای اینا از خود جایزه است، منفسخ میشه دیگه. به موت احد طرفین عقد مضاربه منفسخ میشه. وظیفه داره که عامل تمام اموال را بیاره به ورث، عرض کنم که اون مالک بده. حالا این بعد از مرگ در دست عامل پیش از آوردن دادن تلف شد، آیا عامل ضامن یا ضامن نیست؟ اینه اذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیره. بحث در اینکه تقصیر نکرده باشه. البته اگر این تقصیر میکرد، توانی میکرد، تسامح میکرد، سستی میکرد در پرداختن مال، ضامن بود. برای اینکه این یدش ید استیمانه. ید استیمان اقتضا میکنه که شخص وقتی که دیگه اون شخص مرد و عقد تمام شد، فوراً مال غیر را به صاحبش برسانه. مال ورث شد دیگه. این تکلیفاً وظیفه داره مال ورث بهشان برسانه. اگر این شخص تقصیر کرد، یدش از ید استیمان بودن خارج شد، شد ید عدوان شد. ید عدوان شد، البته این دیگه ضامن خواهد بود. این است که این من غیر تقصیرن فرض میکنیم. از هیچ جهت تقصیر نکرده، نه در پرداختن، نه در هیچ جهت. فزار عدم و زمانه و کذا ازا تلف بعد انفساخ ها وچه ناخر، یا مجنون شد مثلا منفسش. خلاصه اگر این تقصیر نکرده باشه در رد مال و تلف بشه، این چون یدش ید استیمانه، ضامن نیست. مسئله ثانیه شده مطالعه که انشاءالله برای فردا